روایتش هم نیاوردم براتون. میفرماید که قرآن با حزن نازل شده، شما هم با حزن آن را بخوانید. اینکه شما با حزن بخوانید و یک کمی ممکنه بفهمم، ولی اینکه با حزن نازل شده رو نمیفهمم. قرآن یعنی چی؟ یعنی با عشق نازل شده، یعنی پیغمبر اکرم عشق میریخته، یعنی جبرئیل امین حالت حزن داشته، یعنی اون خود قرآن این حالت رو داره. بنای قرآن خوندن با عاطفه و احساسات قرآن خوندنه. این جلساتی که میبینید از صوت قرآن به هیجان میان، حالا این که ما نفی نمی کنیم، همین مقدار هم به عنوان یک هیجان و لذت معنوی و لذت سمعی و اینها هم غنیمته، ولی این اونی نیستش که اهل بیت از ما خواستن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، صلی علی محمد و آل محمد، ایشون صریحاً می‌فرمودند. یه گروه از جوان‌های انصار رو دیدن، ببینید این هنوز تو ما رسم نیست و ما عقبیم از این رسم، فرمودن که من سوره زمر رو برای شما می‌خونم، آیاتی از اون سوره رو، هر کی گریه کرد بهشت رو بهشت براش تضمین می‌کنم. بعد قرائت فرمودن، این جوان‌ها گریه کردن، حالا رسول خدا میخواد بهشت رو تضمین کنه، خیلی مژده بزرگیه. یه نفر از این جوونا گفت آقا من گریم نیومد. فرمود من دوباره میخونم، تباکی کن خودت رو به گریه بزن، بهشت رو برای تو هم تضمین میکنم. یعنی اگه کسی گریش نیومد بره تو مجلس قرآن تباکی بکنه، مثل سفارشی که برای روزه ابا عبدالله الحسین علیه السلام داریم، خودش رو به حزن بزنه. بعد اون جوون دوباره حضرت خوندن آیات رو، اون جوان تباکی کرد و گفت آقا من گریم نمیمد، ولی خودم رو به گریه زدم، حس گریه گرفتم. فرمود بهشت رو برای تو هم تضمین میکنم. ببینید ما با این همه پیشرفت معنوی که توی جامعهمون داریم هنوز به این نرسیدیم. یک ادب اسلامی خیلی رایج در میان اولیای خدا و سفارششون، ائمه هدا علیه السلام، به ویژه در صدر امیر المؤمنین علی علیه آلاف و تحییت و سنا می نشستن پیش ایشون قرآن می خوندن، انقدر گریه می کردن که پیراهنشون خیس می شد. بعد می فرمودن من دیگه رمق ندارم، بسه دیگه کفایت می کنه. چی می فهمیدن از قرآن؟ چه ارتباطی با قرآن برقرار می کردن؟ ببینید روزه ابا عبدالله الحسین آغاز ماجراست، دست ما رو میگیره، چشمه عشق ما رو باز میکنه، جوشان میکنه، ولی باید برسیم تا پای قرآن، با قرآن گریه کنیم. ما نداریم هنوز چنین محافلی رو. دوستان من، ما نباید فکر کنیم که در محافل معنوی دیگه ما سرآمدیم و به سرحد مطلوب رسیده ایم و سرشار و لبریزیم از معنویت، حداقل در حد و اندازه های محافل معنوی. اصلا اینطور نیستیم دیگه. رو شاخشه که آدم سفارش رسول خدا رو اجرا کنه، قرآن بخونه، باش گریه کنه. چقدر ائمه هدا در این باره روایات و توصیه ها دارن. نمیخوام امشب درباره عشق ریختن با قرآن صحبت کنم، فقط این مطلب رو عرض کردم که به اون مقدمه اضافه کنم. اگر کسی بخواد با یک سوره ای از قرآن ارتباط احساسی و عاطفی برقرار کنه، اگر کسی بخواد با قرآن خوندن احساس عاطفی و روحی برقرار بکنه، چارش اینه که با یه سوره انس بگیره تو کم کم بتونه با اون سوره گریه کنه. پیشنهاد بنده حقیر بر اساس اون چیزی که رو دست بزرگان دیدم و دارم برای شما نقل میکنم اینه: میخواید بالاخره این تجربه با قرآن گریه کردن رو در زندگیتون داشته باشید یا نه؟ در مسجدتون، در کانونتون، در جمعتون یک سوره رو خیلی خوش کار کنید، خیلی 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 زیاد، معانی آیاتشو، اشاره هاشو، قرائتشو مکرر، حسابی کار کنید. میبینید چگونه این سوره شما رو به گریه میاندازه. من همیشه میگم پشت سر آقای بهجت ما گاهی توفیق پیدا میشد میرفتیم نماز میخوندیم، برای یه جاهایی از قرآن گریه میکردن که ما هرچی فکر میکردیم که آقا این کجاش گریه داره شما گریه میکنی که طاقت نمیاری میزنی زیر گریه، هیچ وقت نمیفهمیدیم. یک تجربه کوچیکی رو من میخوام به شما نشون بدم که برید خودتون ببینید. روایتی هست که وقتی ماه از دوشنبه شروع شد تا مثلا 14 روز شما چکار کنید؟ هر روز سوره واقعه رو بخونید، روز اول یک سوره، روز دوم دو سوره، یعنی دو بار سوره واقعه، روز سوم همینجور، یعنی روز دهم ده بار سوره واقعه رو بخونید. خب شما اینجوری امتحان کنید، اولش آدم فکر میکنه که حوصله‌اش سر میره، بعد که شما به 7, 8, 9, 10 میرسید، روزهایی که باید 10 مرتبه مثلا سوره رو تکرار کنید، میبینید سوره مستتون میکنه واقعا و یه اثر عجیبی درتون میگذره. تمام که میشه فرداش دیگه نباید اون سوره رو بخونید، نباید نداره ها، یعنی اون برنامه تمام میشه، دلتون تنگ میشه برای سوره، مثلا خودتون هم از خودتون تعجب خواهید کرد چرا من روزی که 14 سوره باید میخوندم، 14 بار این سوره رو باید میخوندم، اصلا خسته نشدم، اصلا ملول نشدم؟ چرا؟ ما هنوز باور نکردیم قرآن معجزه است. لا اله الا الله از روایاتی که در باب ارتباط عاطفی با قرآن هست. می فرماید کسی به قرآن انس بگیره، مثلا بتونه با قرآن گریه کنه، دیگه هیچ رفیقی نمیخواد، هیچ وقت تنهایی او رو اذیت نمیکنه. میدونید یعنی چی هیچ وقت تنهایی او رو اذیت نمیکنه؟ یعنی چی دیگه به هیچ رفیق و انیس و مونسی احتیاج نداره؟ یعنی چی؟ حالا یه جمله من بخوام شرح بدم که عاجزم از فهمش چه برسه به شرحش، ولی نوزاد وقتی به دنیا میاد چی میفهمه؟ کیو میشناسه؟ چه تجربه ای داره؟ ظاهرا هیچی دیگه، ولی صدای مادر رو و آغوش مادر رو درک میکنه، میذارنش پیش مادرش آروم میگیره، درسته؟ رابطه نوزاد با مادر خیلی ضعیف‌تر از رابطه ما با قرآنه. قرآن کلمات خداست و خدا در این کلماتش زنده است، حضور داره.